الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أيام مبارك وميمون ماه رمضان رو تبریک عرض میکنم. انشالله که بتوانیم از همه لحظات و ساعات و آنات این ماه بهره‌مند بشیم و انشاءالله درک لیله قدر رو بکنیم و این لحظات رو و ساعات رو به غفلت نگذرانیم. خب این شبها همون ادامه بحث قبلی رو که خطاب رسول اکرم به عبدالله ابن مسعود بود و حدیث نورانی، همون رو تکرار میکنیم، یعنی ادامه میدیم و بحث رو پیش میبریم. جلسه قبل رسیدیم به مسئله علم، یکی دو جلسه است به علم پرداخته و اون هفته راجع به قرآن بود، تعلیم قرآن، که اگر کسی قرآن رو یاد بگیره به خاطر اینکه زینتی برای او باشه یا دنیا کسب بکنه، این خدای تعالی بهشت رو بر او حرام کرد. یکی دو تا روایت هم برای توضیح مطلب اشاره کردم. امشب رسول خدا و عبدالله ابن مسعود این رو فرمودن. ابن مسعود، بازم بحث علمه و تعلیم و تعلم و یادگیری. ابن مسعود، من تعلم العلم ولم یعمل بها فیه حشره الله یوم القیامه اعما و من تعلم العلم رعاءا و سمعتا یرید به الدنیا نزع الله برکته و زیق علیه معیشته و وکله الله الى نفسه و من وکله الله الى نفسه فقد هلک. خیلی این بخش زیبایی است و توجه دارید، من ترجمه میکنم. ای ابن مسعود، ای پسر مسعود، هر کس علم را یاد بگیرد و عمل نکند به آنچه که در اون مطلب علمی است و لم یعمل به ما فیه، در اون علم خدا او را روز قیامت کور محشور میکند. حشره الله یوم القیامه اعما، یعنی شما تو دنیا چشمت رو بر اون دانسته‌هات بستی و عمل نکردی، روز قیامت کوری، یعنی خودت رو کور کردی در دنیا نسبت به اعمال، به دانسته‌ها، به علمت. حقیقت این دنیا آخرت خودش رو نشون میده، باطن این دنیا قیامته. حقیقتا تو در دنیا کور بودی، مثل کسی بود که چون کوره که نمیبینه که بخواد عمل بکنه، کور و نابینا نسبت به یه چیزی در مقام عمل نداره، وقتی نمیبینه چی عمل بکنه. شما آیات و نشانه های خدا رو، علم آگاهی ها رو یاد گرفتید اما بهش عمل نکردید، درست این همون کوره. حقیقت این کوری در قیامت خودش رو نشون میده. قرآن کریم هم بهش اشاره داره، لمه شرطنی اعما وقت کنتو بسیرا، خدا چرا منو کور الان اینجا محشور کردی؟ من که بینا بودم. میگه تو در دنیا آیات ما رو فراموش کردی، نشانه های ما رو فراموش کردی، حقیقت اون فراموشی کوری در آخرت. خب حالا اینجا بعد رسول خدا در ادامه میفهمد و من تعلم العلم، پس یه وقت علم یاد میگیره اما چه کار میکنه؟ عمل نداره. حالا روایات فراوانی داریم راجع به عالم بلا عمل. عالم بلا عمل آخونده رو نمیگن و فرقی نمی کنه. آخوندم اگر چون علم داشته باشه عمل نکنه اونم هم. عالم یعنی هر کسی که چیزی را می داند. الان شما یاد می گیرید که غیبت حرام است. می شید عالم. اگر غیبت بکنی می شید عالم بلا عمل. دروغ مثلا حرام است. مال مردم خوردن حرام است، پشت سر دیگران صحبت کردن حرام است، کذا و کذا. خب اینا رو وقتی که یاد گرفتیم میشیم عالم، عمل نکنیم میشیم عالم بلا عمل. همه این روایات راجب ما رو شامل میشه. معنای علم رو، عالم بودن به یک موضوع رو وسیع بگیریم، یه معنای کوچیکه بعد اشاره بکنیم به یه عده خاصی. نه، استاد دانشگاه، استاد مثلا شیمی، استاد محیط زیست زیستشناسی در مزرات سیگار سخن میگه، سخنرانیش که تمام میشه میگه سیگار بکشیم خستگیمون درده. عالم بلا عمل دیگه، فرق نمیکنه. عالم یعنی کسی که چیزی را میدونه و به او عمل نمی کنن. حالا لباس روحانی تنش باشه، لباس دانشگاهی تنش باشه، لباس مکانیکی تنش باشه، لباس بقالی تنش باشه، فرق نمی کنه. کسی که بداند عمل نکند عالم بی عمل است، روز قیامت کور محشور میشه. حالا این یه بخشش. بخش دیگه می فهمد و من تعلم العلم رعاءن. رعا یعنی به چشم دیگران دراره. ریا یعنی یه جوری نشون بده که بالاخره ماییم که اینقدر علم بلدیم، علم دین، علم هر علمی. و سمعتن، سمعه یعنی به گوش دیگری، به سمع یعنی به گوش دیگری رسوندن. هی میخواد صداش برسه. بعضی دیدی دوست دارن دیده بشن. این دیده شدن برای غیر خدا، یه بخص برای خداست. مناقب و فضائلی که خدای تعالی در او قرار داده میخواد این نشت پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، توسعه پیدا بکنه. بد نیست. اما یه وقت نه، میخواد فخر فروشی بکنه، میخواد بگه من دارم تو نداری. خصوصا تو مسائل دینی و عبادی. حالا من تعلم العلم رعاءن و سمعتن، به گوش دیگری برسونه یا به چشم دیگری بیاد. کسی که این کاری بکنه، یرید و به دنیا، ارادش هم این است که بالاخره تو این جمع، تو اون جمع، تو یه جلسه ای اظهار فرض میکنه، حرف میزنه، دیگران ببینن که بعد بهش مثلا یه مسئولیتی بدن، مثلا ببینن بهش جایگاهی بدن، تحویلش بگیرن. خلاصه برای خدا نیست. یارید و به حد دنیا، به خاطر که تو چش اون آقا خوب جلوه کنه، بهش کاری بدن یا امثال زاله یا پولی بدن، اینجوری بشه. نزع الله برکته، خدای تعالی برکتش رو از او بر می دارد. یعنی هرچی کار میکنه بی برکته، حرفش هم برکت نداره، عملش هم برکت نداره. نزع الله برکته و زیق علیه معیشته، خدای تعالی زندگی او رو تنگ میکنه. چون این شخص در حقیقت اعراض دارد از خدا، فاصله گرفته از خدا. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، این معیشتش در تنگی و سختی است. درآمد داره ها، وضع مالیش بد نیست، ولی زندگیش به سختی میگذره. لازم نیست حتما معیشت سخت برای بی پولا باشه، نه، پول داره. اتفاقا اونایی که معیشتشون زنگ یعنی تنگه، یعنی رزقشون کمه، بعضن نظر مالی وضعیت مالی حالا خیلی حسابی نداره، معیشتشون زنگ نیست، خیلی با گشایش و خیلی راحت و زندگی خیلی شیرین و خانواده اهل خانه همه با هم مهربان و، ولی بعض وقتا نه، اون افرادی که هستن وضع مالیش هم خوبه اما زندگی برای سخته. دائم انگار یک کسی یقهشو گرفته. خب یکی یقهشو گرفته بوده میگو ول کن، خودشو گرفته بود. خب معیشت زنگ، کسی که یاد خدا رو فراموش کرد کار برای سخت میشه. خدا رو که کنار گذاشت، خدا هم او رو به حال خودش میگذاره. اگر خدا ما رو به حال خودمون بگذاره، هرچی بدویم نمیرسیم. ما تو دعاها میگیم الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. به اندازه یه چشم هم زدن خدا ما رو به حال خودمون وا نگذار. میگه چی میشه لحظه ما رو به حال خودمون وا بگذار؟ مثل اینه که سیم برق قطع بشه دیگه، این لامپ بخواد نوری که میخواست بگیره دیگه نگیره، دیگه تاریک میشه. به حال خودمون واگذار بشیم چیزی نداریم. الان شما فرض کن حافظت رو به اندازه سر سوزنی ازت خدای تعالی بگیره، حافظت یادتو بگیره، همین یاد رو ازت بگیره، چه اتفاقی میفته؟ خونت یادت میره، زن بچت یادت میره، دانسته یادت میره. قدیم یه بیماری حسبه میگرفتن، همه چی یادشون میره، هرچی علم داشت یادش میره، هرچی بلد بود با بیماری حسبه. خدای تعالی حافظه رو از ما بگیره، خونمون هم گم میکنیم، خونمون هم گفت. این که ما رو به حال خودمون بگه برو دیگه، تو برو هر کاری دلت میخواست بکنی برو بکن، ببینم حالا میتونی زندگیت اداره کنی، میتونی خودت اداره کنی. توحید ما ضعیفه. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که خیلی کارا رو داریم خودمون انجام میدیم، کارهای سخت رو باید از خدا بخوایم، در صورتی که همه کارها خوال اول و آخر و از ظاهر و باطن همه چیز دست خداست. کار ساده، کار سخت. شما فهم میکنم مثلا اگه خدا اراده نداشته باشه آب یخ میبنده؟ یخ نمیبنده. بدون اراده خدا برگی از درخت میفته؟ ما تسخط من ورقتن، آیه قرآنه، یه دونه برگ از درخت نمیفته مگر اینکه خدای تعالی اراده کرده باشه. هیچ چیزی بدون اراده خدا نیست. تو همه بارندگی ها و سیل و اینا تو روایت داره به اینکه ما هر سال به اندازه یه رزق بشر باران رو بفرستیم. یعنی اینطوری نیست که قحطی و خوش سالی باشه. مثلا امسال کل بشر، مثلا این چند میلیارد نفر، مثلا چند میلیون لیتر آب نیاز دارن، براشون خدای تعالی نازل میکنه این آب. یعنی اینطوری نیست که رزق رو خدا ببنده. اما چون این بشر اهل معصیته، اهل گناه، اهل خطاست، اهل لغزشه، به ابرها دستور میدیم در بیابانها بریزن، به یه عده نرسه، نیازشون بره جای دیگه مصرف بشه. به اذن الله باران یه جا زیاد میاد، یه جا کم میاد. برای یه ده عذاب میشه، برای یه ده نعمت میشه، برای یه ده گرفتاری میشه، برای یه ده فرح و شادی و نشاط میشه، رشد میشه. سلام علیکم. توجه دارید؟ این مسئله رو باید دقت. توحید ما ضعیفه. شبهای ما رمضان توحیدمون رو تقویت کنیم، خصوصا الان شبها به صبح نزدیکه، زیاد نخوابید، مشغوله، حالا سر شب بخوابید لاغر، همین بعد از افطار بشینید بخواب، نشینید بخوابید، بعد از افطار یه چند دقیقه بعدش بخوابید، به جای سحر زودتر، یه دو ساعت زودتر بیدار باشید. اون مقدارم بیداری تو مشغول خوردن نباشید، قبلش بخورید، یا یه زمانی رو برای خوردن بگذارید، قسمت زیادیش رو برای غیر خوردن بگذارید. نمیگم نخورید، بخورید، چون زیاد هم بخورید خوابتون میگیره. ولی بشینید، هوا هم خوبه، پنجره رو باز کنید، حیات دارید بید تو حیات، بالکن دارید بید سر بالکن، یه دو صفحه قرآن بخونید، دعاها رو بخونید، یه خط از این دعا رو بشینید فکر کنید، یه آیه رو بشینید یه مقدار تأمل بکنید، توحیدتون رو قوی کنید. عمده مشکلات ما تو جامعه ما، نه تو عالم خلقت، بررسی بکنید، توحیده، خداشناسیه. خداشناسی که خراب شد، معادم خراب میشه، باور به قیامت خراب میشه. باور به قیامت خراب شد، دزدی زیاد میشه، گناه زیاد میشه، فحشا زیاد میشه، چون باور نداره که بالاخره ازش حساب میکشن. توحید، رابطتون رو با خدا تقویت کنید. هرچه رابطه با خدا قوی تر بشه، روح استحکامش بیشتر میشه. در مقابل سختی های زندگی استواریتون بیشتره. امکان، من اینو مکرر گفتم تو این جلسه زیاد گفتم، امکان نداره موحد افسردگی بگیره. اینه که دیدید قرص اعصاب میخورن، قرص چیز میخورن، افسردگی میخورن، ناراحتی داره، خوابش نمیبره، مشکلات روحی پیدا کرد، مشکلات روحی. بله یه وقت هست بنده هم الان بعضی وقتا تا صبح خوابم نمیبره که خب چرا این آقا با اینکه این همه نعمت داشت دزدی کرده، دلم برایش سوخته، نه اینکه اعصابم ناراحته به خاطر چیزی، به خاطر او، به خاطر چرا جامعه اینطوری، چرا مرد اینجوری پیش میاد، اینا بی نداره. نه چکش برگشت خورده، خوابش نمیبره، اعصابش خورده، ناراحتی داره، ولی دنیا ناراحته، بعدم افسردگی دنیایی پیدا کرد. اینا مذمومه، این بده. موحد هرگز اینجوری نمیشه، چون برای عالم تعریف داره، برای حرکت و زندگیش تو دنیا تعریف داره، برای قیامتش تعریف داره، همه چی تعریف شده است براش. نجات افسردگی نداره. معاد باور، خدا باور، راحت زندگی می‌کنه، آرام. شما با اولیاء خدا وقتی که در کنارشون هستید آرامن، کنه هیچ اتفاقی نیفتاده. نه اینکه بی خیالند و بی تفاوتن، اصلا اهمیت نمیدن، نه اتفاقا به شدت مواظبن، دقت دارن و میدونن در کجای عالم چه اتفاقی داره میفته، ولی چون تعریف دارن برای دنیا، جهان بینی دارن و میدونن جهان را صاحبی باشد خدا نام، این آرامه. میگه تدبیر دست دیگریست، من وظیفه دارم کارمو درست انجام بدم، درست انجام میدم، اما اون کسی که داره تدبیر میکنه خداست. انسان موحد آرام. شما در کنار علامه طباطبایی مینشستی، انگار اصلا توی دنیا نیستی. کنار بهجت مینشستی، نمیدونم چند نفر از شما بهجت نزدیک خدمتش بودید، کیا بودن، کیا نزدیک دیدن، مثلا هشت داشتید، نه مثلا روزها، هفته ها، اینجوری نبوده، مثلا یکی دو مرتبه دیدید. من خدمت ایشون میرفتم یه مقداری تتلمز کردم، چند وقتی رو میشه ایشون درس خوندم، خونهشون میرفتم تو منزلشون، وقتی وارد میشدی پد ایشون میشستی، انگار دیگه اصلا تموم شد دیگه، هیچ اتفاقی تو بیرون چه اتفاقی افتاد، یه آرامش و تومنینه ای که این تومنینه رو منتقل میکنه به اطرافیان خودش، آرامه. وقتی آرام باشه، یه آرامش از کجا به دست میاد؟ از اعتماد به دست میاد. از شما وقتی روی صفحه لغزانی باستده باشی، خودت هم متلاطم دیگه، میترسی الان بیفتی پایین یه چیزی بشه، ولی وقتی نه، به یه جای محکم و مستحکمی تکیه کرده باشی، آرام آرام. این آرامش رو چی به آدم میده؟ علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر خدا نبگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اینم هست. ذکر خدا یعنی همیشه، همه جا، همه در همه حال خدا را یاد داشته باشی، بدانی که خدا ناظر است، خدا بر اعمال ما محیط است، احاطه دارد، احاطه قیومی دارد خدای تعالی، همه کارا در چنبره قدرت خداست. چون خداست، اون حی قادر عالم حکیم، دیگه آدم مشکلی نداره که، دیگه تزلزلی نداره. ما گیرمون اینه که حواسمون به جیبمون هست، میگه درسته که خدا رزقمون میرسونه، ولی آخه تو جیبم هیچی نیست. خب دستمون میگه هیچی نیست، آخه از کجا میرسونه؟ یقین نداریم. اگه یقین داشت اطمینان هم میاد، بعد تلاش میکنه که خودش به دست بیاره. اونی که خود به دست آورد فکر میکنه که خودش به دست آورده، فکر میکنه خودش میداد، نمیدونه قوهشو خدا داد، فکرشو خدا داد، علمشو خدا داد، نقشهشو خدا داد، طراحیشو خدا داد. اگر خدا به او قدرت فکر نمیداد که طراحی بکنه، نقشه بکشه، بره کاسبی بکنه، دراره از کجا میخواست دراره؟ همه رو خدا داد. بعد چون آروم آروم فکر میکنه که با علم خودش، با فهم خودش کار کرد و کاسبی کرد و درآمد داشت، وقتی یه ذره بی نیاز میشه طغیان میکنه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. انسان طغیان میکنه وقتی خودش رو بی نیاز میبینه. اتفاقا بعد وقتی خودش رو بی نیاز دید طغیانش کمتر بشه، باید سرش رو پایین تر بیاره، تواضعش بیشتر بشه، در مقابل خدا کرنشش بیشتر بشه. اما چون خودش رو محور به دست آوردن دید، ملاک خودش شد نه خدا، طغیان میکنه. علم که اینجا الان رسول خدا میفهمد به این که کسی که برای خدا یاد علم یاد نگیره، برای ریا یاد بگیره، برای سمعه یاد بگیره، برای اینکه به دیگران بفهمونه، برای این من اینقدر بلدم، اینقدر بشت به گوش افراد بخوره که من اینقدر دانایی دارم، خدای تعالی برکتشو میگیره، زندگیشم تو دنیا تنگ میکنه. این طرف هر چی کار میکنه پولم در میاره، باز نمیچسبه بهش، شیرینی و گوارایی نداره براش. یک کسی یه نوپنی چای شیرین میخوره انگار در عرش اعلی داره قدم میزنه، یک کسی غذاهای لذیذ و گوارا میخوره بازم حواسش پرت، همه حواسش به جای دیگه است، یه چیز دیگه میخوره. بعد فرمود و وکله الله الی نفسه. خدای تعالی یه همچین آدمی رو به حال خودش واگذار میکنه، میگه خیلی خوب خودت میخواستی، خب برو به دست بیار دیگه، برو حالا تلاش کن ببینم میتونی به دست بیاری. بعد یه همچین کسی دائما مشغول تلاش میکنه، سعی میکنه، ولی هیچی گیرش نمیاد، نه آرامش داره، نه دنیا داره، نه آخره. و من وکله الله الی نفسه فقط هلک. رسول خدا فرمود کسی که خدا او رو به حال خودش رها کنه، این هلاک شده، مثل یابوی سرکشی میمونه که داره میره به سمت دره، کسی جلوشو ولش کردن دیگه، اون کسی که افسار دستش بود اون افسار رو ول کرد، اینم رم کرد، حیوانی که رم کرد افسارم باید دست مالکش صاحبش بشه، نبود، این هم خودش رو هم مرکبش رو اگر مرکبی هم داشته باشه میزنه در داغون از بین، هلاکت پیدا کرد، هم هلاکت دنیایی هم آخرتی. در حقیقت دنیا داره میچره، فکر میکنه داره زندگی میکنه، داره میچره، هلاکته. قال الله تعالی، بعد رسول خدا به این آیه استناد میکنه، به آیه 110 سوره مالکه کهف. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. همین آیه که بخواید بخوابید برای خواب بیدار بشید میخونید، کسی که بخواد هر ساعتی از خواب بیدار بشه این آیه 110 سوره کهف رو بخونه، درست همون ساعتی که میخواد بیدار بشه، امتحان کردید دیگه قطعا ها نکردید؟ نه این کار رو بکنید، من سالی مجربه، من سالیان سال این کار رو میکنم. بله بعد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. درست سر ثانیه بیدار میشدم، اینجوریه. من لااقل 40 سال تجربه دارم دیگه، حالا نمیدونم شب بخوابم هر ساعتی بخوام باش بیدار بشم. و حالا این اینجا منظورش اون برای خواب بیدار شدن نبود، این به خاطر اون وکله الله الی نفسه بود که میگه فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که امید دارد که خدا را ملاقات میکنه و به دیدار خدا میره، فلیعمل عملا صالحا، اهل عمل صالح باشه، ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، و نسبت به عبادت و بندگی خدا شرک نداشته باشه، یعنی اهل ریا نباشه، خالص باشه. ولا یشرک به عبادت ربی احدا یعنی خالص، یعنی کسی که اهل ریا نیست، شرک نداره، چون ریا شرکه. خدا میگه عملتو برای من انجام بده، فقط برای من انجام بده. ما میگیم که بله، خدا که حالا میبینه، این دوستمونم ببینه، شریک داریم. خدا میگه برای من فقط انجام بده، شما انجام میدی، دوست داری دیگران هم بشنون که تو داری یه کار خوبی میکنی، این شریک داری توی عمل. خدا هم میگه انا خیر و شریکه، من شریک خوبی هستم، همش مال همون شریکم، همه عمل مال شریکم. روز قیامت هم که میگی که آقا پس من نماز خوندم، روزه گرفتم، چی شد؟ میگه برو همون شریکم بگیر، همش مال اون، انا خیر و شریکه. تو این عمل رو بعد فقط برای من انجام میدادی، برای من و فامیلت، برای من و همسایه‌ها، برای من و دوستت، برای من و دیگران انجام دادی، منم شریک خوبی هستم، همش مال اونا، پاداشش هم برو از همون بگیر. ریا بدیش اینه. بعد حالا بحثم راجع به ریا نیست، ولی ریا تو سه مقطع آدم رو گریبان آدم میگیره: ریای قبل از عمل، ریای بعد از عمل، ریای حین عمل. این ریا چون شرکه، تو روایات به شرکه خفی میگن، شرکه پنهان، الان حواسش نیست که دوستش اومده تو جلسه نشسته، این داره نماز میخونه، نمازش یه ذره حواسش بهتر بشه. تو روز مارمزون توی جایی که یه دی حواسشون نیست، این روزه است، یه جوری برخورد میکنه، یه جوری نفس میکشه، راه میره، اینا که همه بفهمن این روزه است، خصوصا غیر مارمزون. بالاخره یه دو روز رفته اعتکاف، اومده اینجا، بالاخره هر جور شده به دیگران میفهمونه که معتکف بوده، بالاخره یه جوری به همه میفهمونه که 2000 صدقه داده. تو را که میومده یه فقیری کنار خیابون بوده، یه جوری میفهمونه. ریا یه وقت از اعمال قصدی است. توجه داشته باشید، حواستون باشه، شیطان خیلی رهزنه. بعض وقتا به اسم ریا میاد میشینه سر کارهای ما که ما اصلا عمل صالح نداشته باشیم، به اسم ریا. یعنی میگه این کارو نکنی یا ریا میشه، اون کارو نکنی یا ریا میشه، این حرفو نزنی یا ریا میشه، اون پولو ندی یا ریا میشه، اونجا نری یا ریا میشه. به خاطر اینکه ما هم حواسمون هست که آقا دیشب تو مسجد راجع به ریا چه چیزایی گفت، الان اگه این کارو بکنیم شرک خفیه. گفت مثل راه رفتن مورچه سیاه در شب سیاه روی سنگ سیاه، آدم نمیفهمه داره ریا میکنه. تو روایتش داره ریا مثل راه رفتن مورچه سیاه در دل شب روی سنگ سیاهه. شما مبتلا به ریای حواست نیست. کسی هم که ریاکاره داره شرک خفیه، یعنی برای خدا شریک قائله. خدا هم که گفت من نخریم شریکه، پس اعمال ندیدیم. حالا میخوام دست کنم تو جیبم صدقه بدم، شیطون میگه ریا نشه، نمیده. میخوام دوره که نماز بخونم، میگه او اینجا ریا نشه، نمیخونم. زیارت میخوام برم، میگه او فلانی دیدت، ریا نشه. میاد میشینه اعمال صالح رو از ما میگیره، دیگه اصلا فرصت عمل صالح نداریم، چون میترسیم ریا بشه. حواسمون باشه از اون بر نیفتیم. ریا از اعمال قصدیه است، یعنی انسان باید قصد ریا بکنه. ولی اگه قصد ریا نداری، خب من میخوام صدقه بدم، قصد من ریا نیست، میخوام خیر انجام بدم، میخوام مسجد بسازم، کارم خیره. هرگزم قصد ریا ندارم، هرگزم قصد ریا ندارم، پس ریا نیست. ریا وقتی ریاست که من قصد بکنم این ولزالین رو یه جوری بگم که دیگری بشنود، این میشه ریا. حواسم به اونه، نه من ولزالینم اتفاقا درست گفتم، دیگری گفت ماشاءالله آقا خوب ولزالین میگه، بگه این دیگه عیب نداره، اون ربطی به گفتن من نداشت. الان تو اینجا یعنی سه نفر دولا میشن، یکی میخواد یه چیزی رو بذاره زمین، یکی میخواد یه چیزی از زمین برداره، یکی رفته رکوع. ستا عمل یه شکله، ولی نیت ها با هم دیگه فرق داره، درسته؟ خود هر کسی میدونه باسه چی دلا شده، باسه گذاشتن چیزی رو زمین، برای برداشتن چیزی از زمین، یا خواسته رکوع بره، این به خودش و قصد خودش مربوطه. پس ریا از اعمال چیه؟ قصدیه. تو ذهنتون باشه، تا قصد ریا نداشته باشی عمل ریا نیست. حالا یه وقت هست طرف قبل از عمل ریا قصد میکند که بره مثلا معتکف بشه، بره روزه بگیره مستحب، ریا قبل از عمل. یه وقت قصد ریا نداره، عملش خالصانه قصد قربت کرده برای خدای تعالی، وسط نماز یه دفعه ریاش میگیره، یعنی یه جریانی پیش میاد میخواد ریا کن. یه وقتم بعد از عمله، عمل تمام شده و حالا هی تعریفش میکنه، ما صدقه دادیم، ما نماز خوندیم، ما حج رفتیم، ما فلان. خب گفتم بعضیا 15 روز حج عمره میرن میان 30 سال تعریف میکنن. شما یادش بخیر، شما نبودید اون سفر حج، ما چی هی میگه 15 روز رفته 30 سال خاطره داره، هی تعریف میکنه از فضائل و مناقبش. اون قصه کللی رو هم شنیدید دیگه؟ میشه کللی رو بلدی؟ کللی رو کیه بلده؟ و چرا ادبیات فارسی اون قدیمی بلد، ادبیات فارسی رو پاس بدارید. به قول قدیمی ها کتاب فارسی زیاد بخوندن، ضرب المثل بخوندن، حکمت بلد بودن. آره گفت یه بنده خدایی کربلا رفته بود و کللی بهش میگفتن، بعد رفت مکه و برگشت بهش میگفتن حاجلی، تو بازار یکی بهش میگفت کللی. یه وجدانش ناراحت شده بود که چرا کل بازار بهش میگن حاج آقا، این یکی بهش میگه کللی. یعنی اصلا نمیشه، بعد میگم بگه حاج آقا، اصلا سیستم هم ریخته، بعضی گرفتار عناوینن دیگه، گرفتار عناوینن. این عنوانش رو درست بهش نگی دو سه شب خوابش نمیبره. آره این گفت دعوتش کرد خونه، یه مهمونی مفصلی داد و جریاناش رو تعریف کرد که ما رفتیم توی این سفر حج که می رفتیم کشتیمون اینجا متلاطم شد، مردم اومدن دور من رو گرفتن گفتن حاج علی به دادمون برس. هی این کلمه حاجش رو این زیاد می گفت، این هم هی خیار می خورد، نمی دونم سیب می خورد، پرتقال می خورد و هی می گفت عجب عجب، تمام میوه رو خورد، غذا رو خورد که خواست بره. گفت ولی عجب جریان عجیبی داشتی کل علی. هرچی مهمونی داده بود بی خود شد. حالا بعضی همینجوری کللیه. چی داشتم میگفتم به کللی رسیدیم؟ این ریای بعد از عمله. ریای قبل از عمل که هنوز قصد کار رو نه، الان تازه میخوای بگی که من تصمیم میگیرم که این کار رو انجام بدم که به گوش دیگران یا به چشم دیگران بیاد. ریا رؤیت یعنی به چشم دیگران بیاد. این عمل باطل قطعا. یعنی اگر روزه بگیری در غیر محرم از اون روزه مستحبی بگیری به قصدت این باشه که دیگران ببینن، اون عمل کاملا باطله، یعنی هیچ ارزشی نداره. چه وضو بگیری به قصد ریا، نمیدونم نماز بخونه به قصد ریا، صدقه بدی به قصد ریا، این عمل 100% باطله، یعنی کنه انجام ندید. بعد از عمل اگر کسی ریا بکنه، نمازشو خونده با قصد خالص برای خدا نماز خونده، روزه گرفته، ولی حالا الان وسوسه شده که بگه به این اون، این کار از ثواب کار کم میکنه، ولی عمل درسته، ثواب خودش هم داره. ریای بعد از عمل یه کار حرامیه، ولی به خود عمل ضرر نمیزنه، این کار حرومه، مثل نگاه به نامحرم میمونه کار، ولی عمل رو از بین باطل نمیکنه. کسی روزه گرفت بعد از روزه به دیگران گفت من امروز روزه بودم، روزه باطل نمیشه، روزه سر جاشه، ولی کار حرومه. یکم ریا هین عمله، هین عمل هم اگه کسی ریا کرد از همونجا عمل باطل میشه. ریای قبل از عمل و بعد از عمل مبطل عمله، ولی قبل از عمل هین عمل مبطل، بعد از عمل مبطل نیست ولی حرومه و کار خلافی. خب اینجا میگه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. تو بندگی خدا شریک قائل نشه، یعنی اهل اخلاص باشه. امام صادق علیه السلام در اون از خطبه رسول خدا و ابوذر نقل فرمودن یا جاهل تعلم العلم فَإِنَّ قَلْبًا لَيْسَ فِيهِ عِلْمِ كَالْبَيْتِ الْخَرَابِ الَّذِي لَا آمِرَ لَهِ. چون بحث اون رجوع به علمه، من دارم این رو میگم که اونجا گفت تعلم علم بکن ولی علم چیز نداشته باشه، عمل نداشته باشه. روایات رجوع به علم خیلی زیاده، یکیش این خدا، رسول خدا به ابوذر گفت یا جاهل، نه که به ابوذر گفت یا جاهل، داره چون اینو باید مفصل قسمتاش، یه قسمتش اینه، ای کسی که نمیدانی تعلم العلم، برو دنبال علم. چرا؟ چون فإن قلبا ليس فيه علم، قلبی که در ظرف علم نباشه، ظرف یادگیری حق باید و نبایدهای اخلاقیش نباشه، ظرفی که دلی که ظرف معارف الهی مثل توحید و معاد و نبوت اینا نباشه، دلی که ظرف احکام الهی نباشه، کل بیت الخراب، مثل یه خونه خرابی میماند که لا آمر الله، هیچ آباد کنندهی نداره. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم، فرمودن به این که ان من تعلم العلم لیماری به سفها. خیلی روایت قشنگی
معلم ها خوندن،
نه از اینکه روایت قشنگی، خیلی قشنگه، اینو گوش بدید. تو روایت داره به این که اگر شما مذاکره علمی بود، من الان دارم مذاکره علمی میکنم، یعنی شما دارید میشنوید، من دارم براتون علم دارم، اینا علم دیگه، اینا روایات اهل بیت همش علمه، بنده دارم مذاکره، چون من و شما داریم با همدیگه مذاکره علمی میکنیم، روایت اینو میگه، میگه اگر یه مجلسی بود افراد در حال مذاکره علمی بودن، یکی داشت درس میداد، دیگری داشت درس میگرفت، یا دوتایی داشتن با همدیگه مباحثه میکردن، یه کسی از این بغل رد میشد، گفت ای جلسه علمه، بذار ببینم چی میگن، هی هم گوش داد، آخه اصلا چیز یاد نگرفت، نفهمید چی میگن، دیو خیلی سخت دارن، قصد و قصد توق و قصد و قصد مثلا از اینجور چیزا بود، نفهمیدم چی میگن، یا فهمید مشکلی هم نداره بفهمرم، ولی خودش تو اون جلسه مذاکره نبود، فیلم بردار جلسه بود، صدا بردار جلسه بود، عبوری بود. خدای تعالی برای این کسی که این مذاکره علمی را شنید ثواب 12,000 ختم قرآن می نویسه، 12,000 ختم. حالا اونی که خودش نشسته با هم حرف می زنه دیگه، اون ثوابش ببین چقدره، برای فقط کسی که این مذاکره هر شنیده، اونم قصدش نبوده از یه جای حرکت کنه بیاد بشنوه، عبوری رد می شده گفته ببینم چی میگن، خود اون مجلس رو دیگه ببینه چقدر جلسه ثواب داریه. حالا نظام میخوام بگم قدر خودمون رو تو همین جلسات بدونیم، خیلی ثواب داره، گذشته از این که حالا چیز یاد میگیریم و اینا، برکت معنوی برامون داره، برامون ذخیره و ذخره انشالله، به شرط اون اخلاصی که داریم. رسول خدا فرمودن ان من تعلم العلم لیماری به سفها، کسی که رفت زحمت کشید درس خوند، بالاخره شب و روزش رو یکی کرد برای اینکه علم یاد بگیره، اما هدفش این بود که با نادانان مجادله کنند، لیماری به حس و ممارات، این بگه اون بگه، با نادانها بیشینه بحث کردن، او یباهی به هل علما، یا بره تو مجالس علما بشینه، یه کسی بحث علمی انداخت جلو، این بره بگه بله آقا نظر علمی بنده نظرم اینه، شروع کنه بحث کردن برای اینکه توی جلسه علما گل کنه مثلا، او یصرف وجوه الناس الی، یا یه کاری بکنه توجه ها رو به سمت خودش جلب بکنه، بگه آقا ما اینقدر علم داریم، حواس ها رو به سمت خودش جلب بکنه، لیعظموه، برای اینکه او رو تعظیمش بکنه، میگن وای اهل علم آمد بالاخره، خیلی فلیتبب مقعده من النار، خدای تعالی جایگاه او رو آتش قرار میده. یعنی اینکه میخوایم بریم درس هم یاد بگیریم، حدیث هم یاد بگیریم، قرآن هم یاد بگیریم، بدونیم هدفمون چیه از این یاد گرفتنه، یماری به سفهاست، یباهی به العلماست، یصرف وجوه الناس، برای چیه؟ برای چی میریم درس یاد میگیریم؟ میخوام خودمون یاد بگیریم، عمل کنیم، آدم بشیم، دنیامون، آخرتمون، اینا رو بتونیم تو نصاب باشیم، تو اون چارچوبه باشیم. شما خدمت علامه طباطبایی بودید، اینو میدیدید. همه حرفی زدن، ایشون سکوت داشت. با اینکه تمام اون مطلب علمی ریشش، اصلش، همه چیش تو دل ایشون بود، اصلی همه رو میدونست دیگه. این آدم پرت و پلا چی داره میگه اون. بعد دادم دو تا کلامم بلده، دیگران که دارن غلط میگن اینا چیز میشه، دلش میخواد بگه که بابا این غلطه نگو. اینکه هل نداشته باشه، بردباری نداشته، همیشه علم رو با هل میگن باید داشته باشه. هل آدم نداشته باشه، اون دو تا کلامی که بلده هی میخواد بگه، هی دلش میخواد به همه بفهمونه که این دوتا رو بلده، هل نداره. از علامه تا سوال نمیکردن جواب نمیدن، تا سوال نمیکردن، وقتی هم سوال میکردن میفهمود بعد این مطلبی که گفتید سه بخش داره، بخش اولش اینطوریه، بخش دومش اینطوریه، بخش سوم اینطوریه، کاملا پنبه مطلب رو میزد دیگه، کسی بالا سر حرف بود دیگه نمیتونست حرف بزنه، یعنی تمام مطلب رو کامل بیان میکرد. بزرگان ما زیاد اینطوری بود. حالا یه عده علم یاد میگیرن به خاطر اینکه برن بالاخره توی جلسه اظهار فضل بکنن یا وجوه مردم رو به سمت خودشون بکشن. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن، این روایت هم آخرین روایت، من تعداد روایتی که راجع علم یاد داشت کردم زیاده، ولی حالا فعلا باشه، اگر لازم شد هفته دیگه میگم. امیرالمومنین فرمودن تعلم العلم، تعلم العلم فإن تعلمه حسنة. برید یاد بگیرید علم رو، علم حسنه است. و مدارسته تسبیح، همین که با هم دیگه درس بخونید، مباحثه میکنید، میگید خدای تعالی براتون تسبیح می‌نویسه، سبحان الله می‌نویسه. گفتگوی علم تسبیح است، خود یاد گرفتن علم حسنه است. مدارسه یعنی با هم مباحثه کردن و گفتگو کردن و میگه آیا حاج آقا راجع به فلان مطلب شما یه همچین چیزی شنیدید؟ بله شنیدیم، اینجوریه، من اینجوری شنیدم، با هم صحبت میکنیم، این تسبیحه. والبحث عن جهاد، جستجو کردنش برای که شما به دست بیاری. یه مرده میگه یه مطلب علمی شنیدم بعد بگردم، بعضی وقتا حالا اون موقعی که الان کامپیوتر راحته، کامپیوتر نبود، من بعضی وقتا یه دو سه ساعت راجع به یه موضوع لازم میشد میگشتم کتابای متعدد تا پیدا بکنم بگم آقا فهمیدم کجا چطوریه. همین جستجو کردن جهاده. و تعلیمه من لا یعلمه، بله، و تعلیمه من لا یعلمه صدقته، یاد دادن به کسی که اینو بلد نیست زکاته، صدقه است. لذا یه درس یاد گرفتن این همه کار ثواب داره. دنبالش بری جهاده، درس بدی صدقه است، درس بخوانی حسنه است، مباحثه کنی تسبیحه. از دست ندیم فرصت ها رو و مشغولش باشیم. بعد در ادامهش همین رو و هو عند الله لأهله قربه، علم برای عالمان موجب قربت به خدای تعالی است، نزدیک خدا میشن. لأنه معالم الحلال و الحرام، چون علم است که دستمایه حلال و حرامه. تا علم نداشته باشن نمیدونن چی حلاله چی حرامه که بخوان بگن خودشون رعایت بکنن، به دیگران بگن رعایت بکنید. و سالکن به طالبهی سبیل الجنه، کسی که حرکت میکند برود و علم را یاد بگیرد در حقیقت به سمت بهشت در حال حرکت است. و هو انیسون فل وحشه، وقت این علم انیس در وحشت اوست. و صاحبون فل وحده، در تنهایی قبر و تنهایی قیامت و اینها با او صاحب از مصاحب از تنهایی او رو جبران میکند. و سلاحون علال اعدا، علم اسلحه او در مقابل دشمنان است. و زین الاخلا، زینت دوستان و زیور دوستان است. یرفع الله بهی اقواما یجعلهم فی الخیر ائمه یقتدا بهم، خدای تعالی با علم گروهی رو بلند میکنه و اونها رو پیشوایان خیر و نیکی قرار میده که باید دیگران به اونها اقتدا بکنن. یرمق با اعمال خون و یقتبس و آثار خون، به کارهای ایشان نگریسته میشود و آثارشون مورد اقتباس قرار میگیره. روش این علما میشه الگو. اقتباس، دیدید شمع روشنه، یه شمع دیگر رو میگیرن ازش شعله میگیرن، اینو بهش میگن اقتباس، اقتباس کردن، اقتباس کردن. اینا روششون میشه الگو. دیگران به اینا نگاه میکنن، کار یاد میگیرن. ترغب الملائکتو فی خلتهم یمسحونهم به اجنحتهم فی صلواتهم لان العلم حیات القلوب و نور الابصار من العمى و قوت الابدان من الضعف. فرشتگان با دوست به دوستی با اینها رغبت میکنن، با بالهای خودشون میان در نماز اینها شرکت میکنن و اینها رو در نمازشون با بالشون مس میکنن. وقت این مس کردن ملائکه اینها رو باعث زندگانی اونهاست، زنده شدن دل اونهاست، فروغ چشم اونهاست از تاریکی و نیروی بدنی اونها رو زیاد میکنه. لأن العلم حیات القلوب و نور الابصار و قوت الابدان، قوه بدنی براشون میشه. ینزل الله حامله منازل الابدال، خدای تعالی عالمان رو در منازل ابدال فرود میآوره. ابدال یعنی انسانهای بزرگ. و یمنحه مجالست الاخیار فی الدنیا والآخره، و اینها رو با برگزیدگان دنیایی و آخرتی هم نشین میکنه. بالعلم یطاع الله و یعبد، به وسیله علم است که انسان خدا رو اطاعت و پرستش میکنه. و بالعلم یعرف الله و یوحد، با علم خدا شناخته میشه و انسان یک تا پرست میشه. تا انسان اینا رو نداشته باشه اونا رو نداره. و آخرین مطلب، و بالعلم توصل الارحام و بهی یعرف الحلال و الحرام، پیوند خیشاوندی به وسیله علم. اینا الان توضیح داره، من دیگه توضیحاتش بمونه. به علم انسان حلال و حرام رو میشناسه. ولی علم و امام العقل، علم جلودار عقل است. ولی عقل و تابع اوهو، عقل تابع علمه. عقل علم رو بارور میکنه، علم پیش روه. یلحمه الله السعدا و یحرمه الاشقیا، خداوند علم رو به خوشبختان الهام میکنه و بدبختان رو از علم محروم میکنه. بعد فرمود یبن مسعود جلسا اوکل ابرار، اون کسانی که در کنار تو میشینن باید جز ابرار باشن. که حالا جلسه بعد انشالله خدای تعالی دل ما رو ظرف معارفش قرار بده.